من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله سوم، گفتیم الخیار و موروس. پس خیار تا اینجا ثابت شد، ارث میرسه. حالا این مسئله کیفیت استحقاق هر کدام از ورثه است نسبت به ارث خیار. ارث خیار چجوری ارث میرسد؟ الخیار موروثٌ، قبول، لیکن چجوری؟ چجوری ورثه میتوانند خیار پدرشون را اعمال بکنند؟ جناب شیخ قدس سره چهار وجه بیان میکنه. میگه در این که ورثه چگونه میتوانند خیار را اعمال بکنند، چهار وجه وجود دارد. وجه اول، میفرماید برای هر کدوم از ورثه یک خیار چه باشد؟ مستقل. فی جمیع المال، یعنی باباشون خدا بیامرز یک خیار داشت، الان پنج تا وارثن، مثلا ده تا وارثن، الان اون یه دونه خیار میشه چی؟ به عدد ورثه یکی یه خیار. هر کدوم یه دونه خیار بالاستقلال دارن فی جمیع المال، یعنی پسر اول خواست کل معامله رو فسخ کند میتونه، دو همینجور، سه همینجور و هاکذا. کی مشا شد؟ ما که داریم میگم بل استقلال. بل استقلال میشه مشا؟ یعنی اگه تو یه خونه داری بل استقلاله یعنی مشاه؟ خواهم دیگه بل استقلال که نی، مشا اینه که تو داداش یاد با هم شریک باشی. اما اگه یه خونه کلیدی مال خودته، اینجا میشه خونه یه چی؟ بل استقلالی. یعنی اونجا داداشید بخواد بیاد باید با اجازه شما بیاد. استقلال نقطه مقابل مشا.
پنج تا خیار
جمع
پنج قسمت، یعنی پنج تا خیار داریم
میشه یه دونه خیار باباشون داشت، الان ده تا وارثن. خب ماشاءالله خیارش قوی بوده، ده تا وارثن. الان این ده تا وارث، احتمال اول میگه تک تک این ورثه یکی یه خیار دارن بل استقلال.
حق اعمال خیار داره، یه خیار،
حق اعمال، یعنی همین دیگه، یعنی همین، یعنی اولی به تنهایی میتوند فسخ کنه، اولی نکرد، دومی به تنهایی کل معامله رو میتوند فسخ کنه، سومی ها کذا تا دهم. این یه احتمال. آقا بحث این که وکیل خیار دارد یا نه رو مقفی ما سبق بحث کرد. خب شیخ اعاده کرده به من، چه که شیخ اعاده کرده، ما در این که آیا وکیل خیار دارد یا نه تو خیار مجلس بحث کرد. خیار مجلس چاپ شده تو جلد ده، بحث کردیم دیگه، عاده که نمی کنیم. اینجوری هی بخمه عاده بکنیم، ما الان 20 تا، بله 20 تا، یک سال 22 سال است از اول مکاسب اومدم اینجا، اگه اینجوری بخوای شما با ما بازی کنی که ما عمرمون از مکاسب بیرون نمیریم که. لذا بحثایی که بحث کردیم باید بذاریم کنار دیگه. درست شد؟ پس بنابراین هر کدوم از اینا می توانند بل استقلال فسخ کنند ولو نه تاشون اجازه بدن، نه تاشون بگن ما فسخ نمی کنیم. یکی آمد گفت فسخ تو، خلاص کل معامله فسخ می شد. می شد آقا مثل حد چی؟ قذف. می شد مثل حد قذف. الان یکی مادری را قذف کرده است، مادر ماتت و حد قذفش موروث است به ورثه. الان 10 پسر نر خر دارد مادر، از این 10 پسر 9 تاشون گفتن چی؟ 9 تاشون گفتن خدا بیامرزد ننمونا، مرد رفت ولش کن، اینم یه غلطی کرده. خب یعنی 9 تا حتی اعلام چه کردن؟ عف 9 تا اعلام عف کردن. یه نفر، صدای آقای وکیل میاد ولی خودش نیست، یک نفر بفرمایید چی؟ از این پسرها یه نفر گفت به حاکم حد جاری کن، حد جاری میشه. بنابراین قصه ارث خیار رو این قول اول می شود همانند ارث حد قذف. خب با همون یه نفر چه جاری می شد؟ تمام حد جاری می شد بر قاذف. نه، به خاطر که دموکراسی نیست آقا جون.
در حالی که در اسلام قانون شورا و
اکثریت
آرا
میاد. وای خدا، میگه بله بله. و همچنین است داستان چی؟ و همچنین است داستان حق شفعه علل مشهور. خب حق شفعه دارید، من با آقای وکیل یه خونه داریم مشترک، آقای وکیل خونه را رفت فروخت به کی؟ به آقای موسوی. الان اینجا برای من حق چی ثابته؟ حق شفعه. چون الان ما شریک بودیم، وقتی ما دوتا شریک بودیم رفته به غیر فروخته، من آقای موسوی را پولشو میتونم بدم و آقای موسوی را رد کنم بره، این میشه حق شفعه. حالا منی که حق شفعه دارم، من مردم، حق شفعه من میرسد به کی؟ به ورثه. به چه حیث؟ گفتن اینجوری، اگر 10 وارث داشته باشم 9 اعمال حق شفعه نکردن، یکیشون آمد گفت آقای موسوی من حق شفعه بابامو اعمال میکنم، این پولت برو به سلامت. درست شد؟ گفت این پولت برو به سلامت، این میتواند حق شفعه ای را که من داشتم یکی از اولادم فقط اعمال کنه، ولو 9 بگن ما کاری به این شفعه نداری. حالا این هاشو باید بحث کنیم بعد. قاعدتا ببینید، اگر طبق قاعده پول را دارد از ما ترک پدر میداد، مال برمیگردد به ما ترک پدر. اگر دارد پولا از خودش میداد، خب هر کی پول میداد مال به او منتقل میشد. توجه کردید؟ خب بنابراین اگه ورثه قبول ندارن که ما ترک اینجا هزینه بشد و این میاد از خودش میداد، هر کی پولا بدهد چی را میخورد؟ آشا میخورد. یعنی مسمن داخل میشد در کیسه اون کسی که سمنه از کیسش خارج شده. سمن را هر کی بدهد مسمن دخل فی ملکه. نمیشه سمنه یکی بدهد مسمن برد تو کیسه یکی دیگه که. توجه میفرمون؟ خب این
حالا یکیش خواست بخواد سهم خود رو دفع بشه، اینجا حق
شفعه
برای دیگرهاش
هست؟ حق شفعه مال جایز که دو تا شریک باشه. مستند در این چیست؟ مستند در این قول اول ظهور ادله است در این که ما ترک المیت فلوارثهی، گفتند اطلاق این ما ترک المیت فلوارثهی یعنی یه دونه از ورثه‌ام میتوند ما ترک را احیا کند ولو یه دونه باشد. این احتمال اول، وجه اول. وجه دوم، گفتند آقا هر کدام از این ورثه، ده تا وارث، هر کدام یه دونه خیار مستقل دارند لکن در حصه خودشون. بچه اول هر کدوم یه خیار مستقل دارند لکن در جمیع مال، در کل. ولی این وجه دوم میگه هر کدوم از ورثه یه دونه خیار مستقل دارن در حصه خودشون. گوش کن حالا ما داریم احتمال و وجه ذکر میکنیم. خب
بله، هر یکی از ورثه خیار مستقل داره.
این خب بچه اول تموم کردم. آقای رضایی میگه طبق بچه اول هر کدوم یه خیار. حالا تو وجه دومم میگم وجه دوم هر کدوم یک خیار مستقل دارن لکن در حصه خودشون، لافی جمیع المال. بنابراین اگر 10 وارثن میشه 10 خیار و هر کدوم در حصه خودشون. هر کدوم در حصه خودشون خواستن معامله را امضا میکنن، نخواستن معامله را چه میکنن؟ فسخ میکنن. در احتمال قبلی اگر میخواستن امضا بکنن همه باید امضا میکردن، همه. اگر یکی میمد فسخ میکرد از کل را فسخ میکرد. امضا پس فسخ تو قبلی به یکی میتوانست فسخ کنه، ولی امضا را همه باید متفقا امضا میکردن تا دیگه خیاری وجود نداشته باشد. در این احتمال دوم هر کدوم استقلال دارن لکن در سهام خودشون، در سهم خودش میخواد خیارش را اعمال میکنه، میخواد امضا میکند. درست شد؟ پس بنابراین اینجا در واقع یه دونه خیار تبدیل شده به 10 خیار به عدد ورثه. مستقل در حصه خودش، یعنی اگر شما خیار بابادا اعمال کردی، فسخ کردی، در سهم الارث خودت فسخ شده است، لا فی الکل. فقط تو سهم خودت فسخ کرده ای، امزادم فقط تو سهم خودته. مستند این وجه چیست؟ مستند این وجه این است که گفتن خیار قابل تجزیه نیست، اما به حسب مقتضای ادله ارث و اشتراک ورثه فیما ترک المیت، چون ما ترک میت به محض اینکه میت مرد میشد مال کیا؟ مال ورثه. و مفروض این است ورثه متعددن، بنابراین الان تمام ما ترک میشد مشترک بین ورثه. وقتی به مقتضای ادله ارث ما ترک میت چه میشود؟ میشد مشترک بین ورثه. چاره ای نداریم در این که بپذیریم که خیار هم به حسب متعلقش، خیار رو کجا رفته؟ رو مال، روی مال رفته این خیار دیگه. خیار رفته روی مال، چون الان مال شد مشترک بین ورثه، خیاری هم که رو این ماله، خیارشم به اعتبار، خیار به اعتبار متعلق که متعلقش ماله، خیارم به اعتبار متعلق تبعض پیدا می کند، یعنی می شد مشترک.
انتهای دلیل ارسا دیگه ما ترک و خیار ما ترک می نیست. انتهای حضرت
میده
که
ما ترک
حبیل
میشه، و اولش الان هم که خیار ما ترک باشه یا این که من عصبانی بشم بزنم پسی کله کچلی یکی، مرد مومن من دارم وجوه را میگم. هنوز این که کدام وجه صحیح هست کدام وجه ناصحیحه متعرض نشدیم، داریم میگم جناب شیخ این چهار وجه ها گفته، گفته در مقام چهار وجه هست. من هنو بحث صحت و سقم نمی کنم فاضل پوده ای، تصویرش اینه، تصویرش میگه خیار به خودی خود قابل تبعض نیست، لکن خیار یه متعلق دارد، متعلق خیار ماله، خیار روی مال رفته دیگه، معامله یه مال خیاریست. الان مال جز ما ترک میته، مال که جزء ما ترک میت به محض موت ما ترک میت میشد مشترک بین ورثه، مال مشاع بین ورثه، درسته؟ خب وقتی که متعلق مشترک شد صاحب این وجه میگه خیاریم که رو این ماله به اعتبار متعلق که مشترک شد خیارش هم میشه مشترک، خیارش هم که شد مشترک، یعنی هر کدوم از این ورثه ده نفر مثلا تک تکشون یه دونه خیار داره بل استقلال، لکن در حصه خودشون، یعنی در واقع یه دونه خیاری که مثلا رو این مال بود میشه ده تا خیار، هر کدوم نسبت به حصه خودشون خیاری میشه. بنابراین ورثه میشوند آقای فاضل پودهی مثل دو تا مشتری آمده اند در یه عقد یه مال را از شما خریدن. یعنی شما الان یه خونه داری، خب دو تا مشتری آمدند مال خونه شما را خریدن، لکن فی صفقت واحده، در یه معامله. یعنی شما به جای اینکه خونه دو به یه نفر بفروشی، به چند تا فروختی؟ به دو نفر. دو تا خریدار داری، کاری هم نداریم که سهامشون مساوی باشد یا نباشد. ممکنه دو تا سه دنگ بخرن، ممکنه چهار دنگ و دو دنگ بخرن، یا غیر این، با سهام اصلا کاری نداری. لکن شما خونه رو فروختی به دو نفر و این دو نفر گفتند آقا ما شش ماه چه داشته باشیم؟ خیار داشته باشیم. شما هم قبول کردی که اینا شش ماه خیار داشته باشن. الان خیار و وضعیتش چجوره؟ هر کدوم بل استقلال خیار دارن. یعنی اونی که صاحب دو دنگ خیار دو دنگ دارد، اونی که صاحب چهار دنگ خیار چهار دنگ دارد. و شما قبول کردی. اینم کل اونه. خب این شد دو تا وجه. وجه سوم، وجه سوم که این وجه مختار شیخ، که شیخ این وجه سوم رو قبول میکنه. فیما بعد قاهیم گفت میفرماید مجموع ورثه استحقاق مجموع خیار را دارند. یعنی خیار واحد ثابت است برای مجموع. یعنی اگر بخوان بیان الان اعمال خیار بکنن، ده تاشون باید بیان با هم بگن ما خیارمون رو میخوام اعمال کنیم. یعنی یه دونه خیاره مال مجموعه همه شون. لا اله الا الله. قول اول گفتیم مجموع بیان، قول اول گفتیم هر کدوم بل استقلال صاحب خیارن فل کل. یعنی یکیشون میتونست بیاد کل رو به هم بزنه. احتمال سوم میگه همه شون باید بیان، همه شون مجموع، من حیث المجموع باید بیان خیار را اعمال کنن. هر ده تا بیان بگن ما معامله را فسخ کردیم. اگر هر ده تا اومدن گفتن فسخ کردیم، خیار فسخ پدرشون اعمال شده است. بنابراین یه دونه خیار متعلق به مجموع، به ما هو مجموع. بنابراین یکیشون
یعنی اجزای خارجی نداره که
هر دفعه بس که همون کوش کن. بنابر این یکیشون به تنهایی نمیتونه فسخ کنه، ولی تو احتمال اول، وجه اول، یکی به تنهایی فسخ میکنه. یکی به تنهایی نمیتونه فسخ کنه لا فل کل، بنابر وجه اول، لا فی حصه خودش، حتی بنابر وجه دوم، یعنی یه دونه خیاره مال مجموع میخوان فسخ کنن، اشکالی نداره، همهشون با هم باید بیان فسخ کنن. یعنی اگه از ده تا نو تا اومدن یکیشون نیمت فسخ، فسخ اعتبار نداره. یعنی همین، یعنی این که همهشون با هم باید بیان، نو تاشون هم فایده نداره، همه مجموع به ماه و مجموع یه دونه خیار دارن، همهشون با هم بیان فسخ کنن، فسخ نافذه، همهشون با هم نیان فایده نداره. لا فی الکل و لا فی الجزء، لا فی البعض. مستندش چیست؟ مستندش گفتن مقتضای ادله ارث در حقوق غیر مقتضای ادله ارث در اموال. مقتضای ادله ارث در حقوق قابل تجزیه نیست. یه دونه حقه، یه دونه حق آقای بهشتی به پا جهنمید نکنه، این مقتضای حقوق یه دونه حقه، میرسد به ورثه، لکن وقتی به ورثه رسید به کل ورثه میرسه و قابل تجزیه نیست. اما مقتضای ادله ارث در اموال این است که اموال قابل تجزیه است. به عبارت دیگر چه میخوام بگم؟ مقتضای ادله یکیه، ما ترک المیت فهو لوارثه، لکن حق قابل تجزیه نیست، ولی چی؟ ولی مال قابل تجزیه است. مال هر چی که باشد شما میتونید فرض چه بکنید روش؟ مشا بکنید. لذا اصلا تو مال مشا میگن هر نقطش مال همس، پس همه در هر نقطه‌ای ملکیت به نحوه اشاعه دارن. درسته؟ خب مقتضای این هنو تموم نشده. مقتضای ادله ارث یکیست، حق قابل تجزیه نیست، مال قابل تجزیه است. نتیجه یعنی مقتضای ادله ارث اینه، مجموع این ما ترک مال مجموع این که ورثه، مجموع للمجموع، لکن مال قابل چیست؟ قابل تجزیه است، قابل تبعضه، قابلیت اشتراک دارد، بینشون تقسیم میشه. ولی حق قابلیت تبعض و تجزیه ندارد، یه دونه حقه. وقتی یه دونه حقه، یه دونه حق میشه مال مجموع ورثه، مثل مال نیست که تجزیه بشه، تبعض ورداره، اشتراک ورداره، مال قابل اشتراکه ولی حق قابلیت اشتراک نداره. خیار که مال نیست که، اون خیاری که ماله اون چیز دیگه است. خیاری که ما اینجا داریم بله مال نیست. بنابراین بچهش معلوم شد.
یکی از ورثه هر جوری نافذ
کرد
یا
ویزاریت
داد یا فسخ کرد،
دیگه هیچ نافذ نیست. وقتی قابل تجزیه نیست یعنی حق مال مجموعه، مجموع به ما و مجموع حق فسخ دارن. آقا واجب کفایی که بحثی ما نیست الان. آقا این که به واجب کفایی نیست آقای رضایی، نظیرش هم نیست. ببینین آقای شما رو به خدا ایصال و طالب و ببند بذار کنار، این حرفای منو گوش بده. وجه سالس میگد آقا این و این خیار حقیست ثابت است برای مجموع ورثه. خب مجموع به ما هو المجموع، بنابراین بخوان اعمال کنن خیارشون رو همشون باید بیان، یکیشون نیاد فایده ای ندارد و یه دونشون حق خیار ندارد. لا فی الکل لا فی البعض، یعنی در حصه خودش. پس این وجه سوم دو تا وجه قبلی را کنار میزنه. در وجه اول گفتیم هر کدوم خیار دارن بل استقلال فل کل. لا اله الا الله، وقتی تک تک خیار دارن یعنی ده تا خیار شد تک تک مستقله، یعنی پسر اول به تنهایی میتونه کل معامله رو فسخ کنه. این یعنی استقلال. ما الان میگم خیار مجموعیست، یعنی یه پسر نمیتوند، دوتا نمیتوند. اگه ده تا وارثن ده تا باید بیان ده تا فسخ امضا کنن. آن این مجموع حق بهشون منتقل شده و مجموع این خیار رو دارن. پس این با اون تو فرق کرد دیگه آقا. بنابراین مجموع با هم میان میگن فسختو. ده تا ای گفت وارث اول فسختو، دوم گفت فسختو، سوم گفت فسختو، تا دهم همشون گفتن فسختو، فسخ امضا کردن، خیار چه میشن؟ معامله فسخ میشن. و الا گوش، و الا اگر یکیشون هم نیاد فایده نداره، خیار اعمال نمیشن. ده تاشون با هم همه ورثه مجموع به ما و مجموع میان یه دونه خیار دارن، خیارشون را اعمال میکنن. مقتضای ادله ارث، خب در حقوق که قابل تجزیه نیست و در همین بس دیگه، میگه صد تا دلیل میخواد، و در مال که قابل تجزیه است مقتضا یکیه. میگد آقا هرچه ما ترک میت است من الحق او المال، این مالی مجموع ورثه است، مجموع به ما هو مجموع، اون وقت مال قابل چیه؟ تبعضه. مال قابلیت اشتراک داره. نتیجه هر کدوم سهم خودش رو از مال برمی‌دارد میره، گیری نداره. هر کی سهم خودش رو بخواد میفروشه، بخواد میخره، هر کی سهامش معینه و قابل تبعضه. لکن حق قابل تبعض نیست. وقتی قابل تبعض نیست میشه مال مجموع، چون ما ترک میته، میشه مال مجموع ورثه. مجموع به ما هو مجموع. بنابراین اگر میخواهند اعمال خیار بکنند همشون باید بیان، و الا نمیتونن اعمال خیار بکنن. یعنی حتی اگر یکیشونم نیاد دیگه خیارشون را نمیتونن اعمال بکنن. حتی در حسه خودشم. بله. بنابراین این وجه سومه و شیخ مختارش فیما بعد میرسیم که شیخ همین قول را اختیار میکنه و لعل مختار مام همین فرمایش شیخ باشه. این وجه سوم. وجه چهارم، اقلا وجوه را تموم کنیم. وجه چهارم این است که ثابت میشد یه دونه خیار، خیار واحد، لطبیعت الوارث، برای طبیعی وارث، طبیعی یوجد و به چی؟ به وجود فرد واحد. یعنی شما اگر تو این سالون یه دونه آدم داشته باشید، طبیعی انسان چیه؟ وجود داره، درسته؟ الطبیعی یوجد به وجود فرد واحد و ینعدم به انعدام جمیع افراد. اگه قراره تو این سالون انسان نباشد، هیچ کی نباید باشه. سالون خالی که شد دیگه آدم توش نیست، این طبیعیه، درسته؟ خب حالا میگد یخت سب کن فاضل پوده یه شش ماهه، خیار واحد ثابت است برای طبیعی وارث، که طبیعی وارث تحقق پیدا می کند به کل فردن من الورثه، به کل فردن من الورثه. نتیجه کل فردن، نتیجه کل فردن حق اعمال خیار را دارد، از باب این که فرد است برای طبیعی که خیار برش ثابته. پس کل فردن می تواند این خیار را اعمال بکند. آفرین، گوش کن. اون وقت اشکال شده این وجه. بله، اون وقت گفتن این وجه چهارم عبارت اخرای وجه اول است، چون تو وجه اولم همینو گفتیم. تو وجه اولم گفتیم و ثابت می شود برای هر کدام از ورثه یه دونه خیار مستقل در جمیع مال. الان این همون حرفو دارد می زند لیکن به عبارت اخرى. خب یعنی فقط در عبارت تنظیم کردن با هم فرق داره، لیکن ما محتوا یکیست. یعنی چه علی خواجه، چه خواجه علی، چه علی مولا، چه مولا علی، خود بگه یکیست، میگم نه اینجور نیست، فرق داره. فرقش در چیست؟ فرقش در اثبات و اعمال خیار دوتاش یکیه، لکن در اسقاط خیار با هم فرق داره. توجه شدید؟ در اعمال خیار بله، یه نفر از ورثه تو ورچه اول میتوند کل معامله رو فسخ کند، در ورچه چهارمم یه نفر از ورثه میتواند کل معامله رو چه کند؟ فسخ کند. اما در اسقاط خیار، یعنی بخون خیارشون رو چه کنن؟ ساقط کنن. بنابر قول اول، وجه اول، اگر یکی از ورثه خیار را اسقاط کند، خیار ساقط نمی شود مگر نسبت به حق خودش. خب گوش کن یخته. در فرض اول، وجه اول، اگر یکی از ورثه گفت من خیارم و ساقط کردم، خیارش ساقط می شود لکن در حصه خودش. خب اما بنابر وجه چهارم، حق گوش کن یخته، علل اول اذا اسقط احد الورثه الخيار لا يسقط الا الحق الثابت له، حقی که برای خودش ثابته ساقط میشه. اما ثابت لغیره، اما اون حقی که مال غیرشه، اون ثابت ساقط نمیشد به اسقاط این. این علاوه وجه اول. اما
در بخش اول کل خیار را برده داره.
بله.
آقا
در اثبات شما در اثبات حق دارید. در خب این فرمایش شماست. همین است که شما مولا نصرالدینم میختویله شد وسط میدون شاه، گفتن وسط دنیا، وسط دنیا کجاست؟ گفت همینجا. بنابر وجه چهارم، تو رو خدا بذار تموم کنم اصلا روشن بشه فرقش با وجه اول چیز. بنابر وجه چهارم، اگر یکی از اینها خیارش را اسقاط بکند، خیار ساقط می شود. چرا؟ لأنه حق ثابت للکل، من باب این که فردیست از طبیعی. بنابراین اگر اسقاط کند یکی از اینا، ساقط میشد کل خیار، همان گونه ای که برای اعمالشم یکی اگر وارد بشد چه میشد؟ اعمال میشد خیار. لکن بناءً علی وجه اول خیار، ببینید بنابر وجه اول خیار ثابت است برای کل واحد منهم، پس تک تکشون خیار دارن، خیار مستقلم دارن، خب فی جمیع المالم دارن، ثابت میشد. بنابراین لکل واحد از اینا حق فسخ است مستقلن، یعنی میتوانند بل استقلال خیار خودشون را، کل خیار را اعمال کنند. اگر یکی گفت گوش کن، اگر یکی گفت من خیار را اسقاط کردم، اون یکی آمد گفت من چه کردم؟ اعمال کردم، کدوم مقدمه؟
اعمال.
چون کلش تک تکشون حق دارن در کل. نو تاشون گفتن اسقط تو، رو احتمال اول دیگه. یکیشون گفت من اخذ به خیار میکنم فسخت المعامله، کل معامله فسخه یا نه؟ کلش فسخ. درست؟ صبر کن. یعنی بنابر وجه اول آقای الله دادی، بنابر وجه اول اگر بخواهید اسقاط واقع بشود کل باید اسقاط کنه، کل اسقاط کنن اسقاط واقع میشه. اما نسبت به اعمال خیار یکیشون میتواند کل معامله رو فسخ کنه. گوش کنی؟ درست شد؟ همینجا درست؟ پس در وجه اول تک تک میتوانند فسخ کنند؟ لا. و اسقاط خیار چجوری میشد؟ بالمجموعه همه شون باید اسقاط خیار بکنند تا خیار چه بشد؟ ساقط بشد. اما اجازه، اما نسبت به چه آقا؟ اما نسبت به وجه چهارم که خیار مال طبیعیه، طبیعی یتحقق به وجود فرد ما، درسته؟ خیار حقه، حق منتقل میشد به طبیعی وارث، طبیعی وارث یتحقق به وجود فرد ما. فرد ما یعنی یه دونه ورثه، یه دونه از ورثه هم میتواند فسخ کند، هم میتواند فسخ یعنی اعمال، هم میتواند خیار را اسقاط کند، یه دونه و هم میتواند فسخ کنه، هم میتواند اسقاط خیار کنه. چرا؟ چون طبیعیه، چون خیار انتقال پیدا کرد به طبیعی وارث، یه دونم طبیعی وارثه، فلهو حق و اعمال الخیار فسختو ولهو حق و اسقاط الخیار. لا نو تاشون گفتن اونی که زودتر گفت، وقتی شد مال طبیعی اونی که زودتر گفته، چه اونی که زودتر گفت فسخت و فسخ، اونی که زودتر گفت اسقط الخیار اسقط، اخذ به همون اولی میشه دیگه، تمام. خب اما بنابر وجه اول یکی میدوند، یکی از ورثه کل معامله رو فسخ کنه، ولی یکی از ورثه نمیتواند کل خیار رو اسقاط کنه، یکی از ورثه سهام خودش را اسقاط میکنه. کل خیار وقتی اسقاط میشد که همه ورثه بگن اسقطت الخیار، وقتی در فرض اول، وقتی همه شون گفتن اسقطت الخیار، خیار ساقط میشه. اما اینجا تو وجه چهارم یکیشون اگر گفت اسقطت الخیار، خیار ساقط میشه. پس ملاحظه فرمودید وجه اول با وجه چهارم فرق پیدا کرد، ولو در اسقاط خیار. همین فرق کفایته که اینا دوتا وجه باشد و یه دونه وجه نشود. پس این که برخی از جناب شیخ اشکال کرده اند که جناب شیخ وجه چهارمت با وجه اولت یکیست و اینا عبارت پردازی مختلف است و الا ماهیت وجه اول با ماهیت وجه چهارم یکیست با هم هیچ فرقی ندارد، نخه فرق داره. بله در اعمال خیار فرق ندارند، لکن در اسقاط خیار با هم فرق دارند، و وقتی در اسقاط هم فرق داشته باشن همین کفایت میکند که اینا دو تا وجه مستقل باشن. هازا کله وجوه اربعه‌ای که جناب شیخ ذکر کردن که اینا چهار احتمال، چهار وجه که خیار به شکل این چهار وجه موروث بشود. حالا کدومش صحیح هست انشالله چه؟ اونجا هر کدوم در وجه دوم هر کدوم خیار مستقل دارن در حصه خودشون، چه در اعمال چه در اسقاط. اینجا در اسقاط. و صلی الله علی محمد و آل